ساعت 23 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آلمان و 8 کشور اروپایی برای اوکراین در جنگ علیه روسیه سلاح میفرستند. دست کم 100 هزار نفر در برلین در اعتراض به حمله روسیه به اوکراین دست به راهپیمایی زدند. و بسیاری از شهرهای ایران روز یکشنبه شاهد تجمعات بازنشستگان بود. درود بر شما، کیان معنوی هستم. دولت آلمان به سیاست مخالفت با ارسال سلاح به اوکراین پایان داد و اعلام کرد که 1000 ضد تانک و 500 موشک زمین به هوای استینگر به اوکراین خواهد فرستاد. آلمان همچنین با تحویل دادن 14 خودروه زرهی، 9 فروند توپخانه هویتزر و 5000 کلاه ارتشی به اوکراین موافقت کرده است. علاوه بر آلمان، کشورهای فرانسه، هلند، لهستان، اسلوواکی، استونی، لتونی، بلژیک و جمهوری چک نیز از ارسال تجهیزات نظامی برای اوکراین خبر دادند. خارج از اروپا، دولت استرالیا نیز اعلام کرد که از طریق ناتو برای اوکراین جنگ افزار می‌فرستد. دست کم 100 هزار نفر در برلین، پایتخت آلمان، در اعتراض به حمله روسیه به اوکراین و برای نمایش همبستگی با مردم اوکراین دست به راهپیمایی زدند. در تظاهرات روز یکشنبه که به صورت مسالمت‌آمیز برگزار شد، بسیاری همراه با اعضای خانواده خود در خیابان‌های برلین راهپیمایی کرده و پرچم‌های زرد و آبی اوکراین را به نشانه حمایت از مردم این کشور به اهتزاز درآوردند. شماری از تظاهرکنندگان نیز پلاکارد‌هایی با نوشته‌هایی چون پوتین دنبال درمان باش و بگذار اوکراین و دنیا در آرامش باشند و یا پوتین برگرد خانه‌ات و دست از سر اوکراین بردار در خیابان‌های برلین ظاهر شدند. حملات گسترده روسیه به خاک اوکراین از بامداد پنجشنبه آغاز شده و با وجود پیشروی‌های سریع اولیه روسیه در برخی از مناطق اوکراین با افزایش مقاومت ارتش و مردم اوکراین، جنگ در بسیاری از شهرها به کندی پیش می‌رود. در ادامه واکنش مقام‌های غربی به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه هم خواستار حذف روسیه از جام جهانی فوتبال 2022 در قطر شده است. نوئل لوگرات در گفتگو با روزنامه فرانسوی لوپاریسیان اظهار داشته است که دنیای ورزش و به ویژه فوتبال نمی‌تواند بی‌طرف بماند. او افزود که موافق حذف روسیه از این مسابقات است. در همین زمینه، جمهوری چک روز یکشنبه به لهستان و سوئد پیوست و اعلام کرد که تیم فوتبال این کشور در مرحله پلی‌آف جام جهانی 2022 مقابل روسیه بازی نخواهد کرد. فدراسیون فوتبال چک همچنین اعلام کرد که تیم ملی این کشور به هیچ وجه مقابل روسیه بازی نمی‌کند و این تصمیم کمیته اجرایی تنها محدود به مرحله پلی‌آف نخواهد بود. در تحول دیگر، در بحبوحه حمله گسترده نظامی روسیه به اوکراین، مسکو هم به اسرائیل اطمینان داده است که هماهنگی‌های نظامی آن با این کشور در مورد سوریه تغییر نکرده و کماکان ادامه خواهد یافت. همزمان نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، در یک گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، پیشنهاد میانجیگری در جنگ روسیه علیه اوکراین را نیز مطرح کرده است. در ایران، سخنگوی وزارت خارجه در آستانه از سرگیری مذاکرات هسته‌ای وین اظهار داشته است که درباره پرسش‌ها یا به توصیف او ادعاهای سیاسی که آژانس در خصوص برخی اقدامات ایران مطرح کرده پاسخ دادند.
چه در خصوص سوالات سیاسی که یا ادعاهای سیاسی که آژانس در خصوص برخی اقدامات دور در ایران مطرح کرده که از نظر ما محلی نداشته، پاسخ داده شده و باید بسته بشه، یا به تعبیری نباید مجرایی رو برای فشارهای سیاسی آتی باز نگه داره کسی و این اشتباه رو داشته باشه که از این مجرا میتونه فشاری بگذاره.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بارها با ابراز نگرانی درباره عدم پیشرفت بحث‌های مطرح شده درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفته است که تهران با وجود توافق قبلی به سوالات آژانس پاسخ نداده است. اما در ادامه اعتراض‌های صنفی که ایران طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته شاهدان بود، روز یکشنبه بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در شهرهای مختلف دست به تجمع و تظاهرات زدند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
تجمع اعتراضی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در بیش از 15 کشور ایران از جمله تهران، مشهد، شوش، تبریز، شیراز و اصفهان. دلیل اعتراض وضعیت سخت معیشتی، نخستین خواسته آنها همسانسازی حقوق بازنشستگان و تعیین دستمزد بر مبنای هزینه های واقعی زندگی است. طی ماه‌های اخیر بر شمار تجمع‌های اعتراضی صنفی در ایران افزوده شده، از معلمان گرفته تا کارگران و مالباختگان مؤسسه‌های مالی اعتباری و بورس. این نخستین بار نیست که بازنشستگان تأمین اجتماعی دست به تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. آنها از وعده‌های مکرر مسئولان برای رسیدگی به مطالباتشان گله دارند.
شما تا چه حد میخواید ما را محق بزنید؟ ما خسته نمیشیم.
مطالبات بیپاسخی که در برخی مناطق بر کاغذ نوشته شده و روی زمین قرار دادند. و از بی‌توجهی دولت و مجلس به مطالباتشان گله دارند. شعارهایی هم برای آزادی بازنشستگان معترض زندانی از جمله اسماعیل گرامی سر دادند.
اسماعیل گرامی آزاد باید گردد. اسماعیل گرامی آزاد باید گردد.
بازنشستگان معترض همچنین هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت عواقب وخیمی برای کشور در پی خواهد داشت.
جامعه ناعادلانه نشه، به سقوط کشیده نشه، یه طوفانی نیاد همه رو ببره، نه از تاک.
اعتراض‌های صنفی و معیشتی که روز به روز در ایران گسترده‌تر می‌شود.
گزارش ایلیا جزایری را میشنیدید از تظاهرات و تجمع‌های بازنشستگان در 15 شهر ایران. در مورد ماهیت این تجمع‌ها و خواسته‌های بازنشستگان با داریوش معمار، تحلیلگر مسائل ایران، گفتگو کردم که به این گفتگو توجه فرمایید.
ببینید، بازنشسته‌ها چندین سال الان در راه تجمعاتشون ادامه داره. مشکل اصلی و مسئله اصلیشون وضع سخت معیشتیشون هست و خب با توجه به اینکه اعتقاد دارن روند تورم و گرانی در ایران همخوانی با وضعیت حقوق اونها نداره و دولت هم متوجه این موضوع نیست، طبیعتاً به این مسائل اعتراض دارن. خواسته اصلیشون هم همسانسازی حقوقشون هست، یعنی همون مسئله‌ای که الان نه تنها بازنشستگان تأمین اجتماعی بلکه بازنشستگان آموزش و پرورش و حتی بازنشستگان خدمات کشوری هم نسبت به اون معترض هستند و اعتراض هایی را هم تو ماه های گذشته برگزار کردند. یکی از دلایل عمده این که بازنشسته ها هر بار که اعتراض میکنن شعارهاشون و نوع مطالبه گریشون نسبت به حاکمیت و دولت تندتر هم میشه این هست که وعده هایی که دولت به اینها میده عملی نمیشه. حالا چه دولت قبل، دولت فعلی هم که اساسا نشون داده تو چند ماه گذشته که هیچ اعتمادی به وعده هاش برنامه هاش واقعا نیست و همین هم باعث میشه که هر بار بازنشسته ها اعتراض میکنند روند اعتراضاتشون تندتر بشه، شعارهای تندتری بدن و رویکردشون برای مطالبه گری خیلی در واقع جدیتر بشه.
آقای معمار، خواسته های بازنشستگان تا چه حد حیاتی هست براشون و آیا احتمال این هست که دولت بتونه خواسته های اونها رو برآورده بکنه؟
شما کافیه به نظر من یه نگاهی بکنید به وضعیت فعلی رقم واقعی تورم در جامعه و تأثیری که رو زندگی اقشار مختلف به خصوص مزدبگیران و حقوق بگیران، خصوصا حقوق بگیران قشر پایین جامعه، یعنی مثلا حقوق بگیران نهادهای نظامی مثل ارتش، نیروی انتظامی بازنشستگانشون، حقوق بگیران بخشی از حقوق بگیران تامین اجتماعی تو رده‌های کارگری، حقوق بگیران آموزش پرورش بکنید. خب معلومه یک بازنشسته آموزش پرورش با مایی 3 میلیون تومان در حال حاضر حتی نیازهای اولیه درمانیش رو هم نمیتونه تامین بکنه. در این شرایط خب معلومه که بازنشسته ها مطالباتشون ادامه پیدا میکنه. از طرفی دولت هم حتی اگه بخواد به زعم من در حال حاضر توانایی مالیشو نداره، یعنی دولتی که فقط در تحریم نیست، درگیر فساد ساختاری و سازمان یافته است، فسادی که زیر بارم نمیره و بخشی از اون فساد الان دولتدار هم شده در جمهوری اسلامی، یعنی اونایی که در نهادهای حاکمیتی مثل آستان قدس و غیره و ذلک درگیر مسائل مختلفی بودن که این مسائل اون سیاه‌چاله فساد در جمهوری اسلامی رو ایجاد کرده و اینا الان اومدن دولت هم دستشون گرفتن. همچین دولتی که یک طرف درگیر فساده، یک طرف درگیر در واقع مسائل تحریمه و هیچ برنامه و ایده روشن و قابل اعتمادی هم برای حل این مشکلات نداره و دستش هم خالیه، خب این دولت بخواد هم نمیتونه مشکل بازنشسته ها رو حل بکنه مگر از طریق سرکوب، از طریق بازداشت، زندان، تهدید، که خب این هم در ماهای گذشته انجام دادن تا به تجمع بازنشسته ها حمله کردن، بازداشت کردن تعدادی از بازنشسته ها رو، بعضشون هنوز در زندان هستن و خب متاسفانه این روند هم روند جاریه.
خب چشمانداز این داستان چی هست و باید منتظر چه چیزی بود در نهایت؟ چون خب این تظاهرات همینطور هی تکرار و تکرار میشه و ظاهرا راه حلی براش اونطور که شما هم میگید دیده نمیشه.
ببینید نه تنها اونطوری که من میگم، بلکه شما نگاهی بکنید به کارشناسان امور کارگری در ایران و حتی کارشناسان خود سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه، اونها هم نسبت به پیدا شدن یک راه حل کوتاه مدت برای به حل مشکلات فعلی بازنشسته ها امیدوار نیستن، به خاطر اینکه منابع مالیش موجود نیست و در بودجه پیش‌بینی نشده. اما تنها معترضین مسائل معیشتی در جامعه امروز بازنشسته ها نیستن، معلمین نیستن، اخشار کارگری نیستن، گروه‌های مختلف اجتماعی همه، حالا نه به صورت یک جا ولی به صورت متفرق، مرتبا در حال اعتراض به مسائل معیشتی هستند. اینها یک ظرفیتی رو به زعم من در دراز مدت در جامعه ایران ایجاد میکنه و حتی در کوتاه مدت، یعنی منظورم از دراز مدت یک پروسه زمانی 4 یا 5 ساله نیست. پارسال ابتدای سال اقتصاددانها به آقای روحانی تذکر داده بودند که اگر این مشکلات حل نشه باید شاهد اعتراضات بسیار شدید در ایران باشیم و این مشکلات نه تنها امروز حل نشده بلکه تشدید شده. میشه گفت که این اعتراضات اگر به همین شکل ادامه پیدا بکنه باید انتظار داشت به زودی اتفاقهای بسیار مهمی در حوزه‌های مختلف اجتماعی در ایران رخ بده که این اتفاقها دولت رو ناچار بکنه حداقل بخشی از این مطالبات رو بیرون روش سرکوب و تهدید پاسخگو باشه. اما اینکه کل این مطالبات پاسخ داده بشه و این مسائل حل بشه، نه، چشم‌اندازی میگم نه تنها من بلکه کارشناسان و حوزه‌های دیگه هم براش نمیبینن واقعا.
داریوش معمار، تحلیلگر مسائل ایران، در مورد تظاهرات و تجمع‌های امروز اقشار گوناگون بازنشسته در ایران که در بیش از 15 شهر تظاهرات کردند تحلیل میکرد. با این گزارش میرسیم به پایان این بخش خبری. منتظر دیدگاه ها و نقطه نظرهای شما هستیم که میتونید بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید تا مورد انعکاس قرار بگیره با شماره تلفن 2042-02-2112-2113. سپاسگزاریم از توجهتون.